دقیقا مشکل عمده در این سیستم های استبدادیه که خب هر روز خودش باعث رشد بیشتر چنین نارضایتی ها میشه، نارضایتی های عمومی در جامعه میشه و سودجویان هم از این وسط میخوان منافع خودشون رو به دست بیارن. ولی جناب دکتر مهراسا، یکی از بزرگترین مشکلات ما در جامعهمون واقعا در یه مدت طولانی سرگرم و به ویژه در این 100 سال این بوده که تمام حرکت ها و تمام اصولا مبارزات مردم ایران درست در اون زمانی که میخواسته به موفقیت برسه و راه خود رو ادامه بده توسط عناصری وابسته به نیروهای بیگانه هستند، همواره اینا باعث شدن که این مبارزات و این نتیجه این فعالیت های جامعه ما به هدف و منظور خودش که استقلال و آزادی و مردم سالاری نرسه. و این یکی از بزرگترین معضلات اجتماع ما شباب خیلی بهش بها داد و واقعا با یک تحقیق و تفحص بیشتری بهش پرداخت که چرا جامعه ما اینقدر آدم وابسته داره، وابسته به بیگانه داره.
عرض کنم حضورتون بسیار نکته قشنگی رو باز کردید. این باز برمیگرده به همون مسئله که ما دلسوز و بیهنپرست نیستیم به معنای واقعی کلمه. ما بیشتر از این که غصه میهن رو داشته باشیم دغدغه شغل خودمون داریم. تمام کسانی که آمدن در رأس یک حزب قرار گرفتن، حزبی تشکیل داشتن، قبل از اینکه بخوان ایران رو به شاهراه مقصود برسانن در فکر اینم چجور میتونن خودشون به زمامداری برسن. این نکته اینو من میگم به همه جا هم تکرار میکنم، متاسفانه ما گروه های سیاسیمون بیشتر اصلا در فکر میهن نبودن که در این میهن میشه، اول در این فکر بودن خودشون میتونن به حکومت برسن که اون موقع میهن رو با اون ایدئولوژی که خودشون دارن، با اون طرز تفکری که خودشون فکر میکنن خوب است، اون موقع اون میهن رو نجات بدن. اول فکر کردن نه، فقط نجات میهن در این است که من به قدرت برسم. این نکته است که متاسفانه باعث شده از همون اول انقلاب مشروطه تا الان اگر ایران جلو نمیره، اگر هیچ یک از این نهضت های ما به نتیجه نرسیده، به این همین علت بود.
بله بله.
چرا ادهی با دکتر مصدق مخالفت کردن؟ از همین رفقای خودش. مگر مکین ها چی بودن؟ برای که آقای دکتر بقایی میخواست خودش به چیز برسه، خیلی ساخته که رئیس نخست وزیر بشه، بس که نوبتش مصدق نمیداره نوبت به این برسه، مخالفت میکرد. نمیدونست برای چی مخالفت میکرد. مخالفت اینها بیشتر اینه. متاسفانه من به این نتیجه رسیدم که ما دلسوز و میهن پرست واقعی با معنای اخص نداریم. شما ببینید این صدر اعظم آلمان که فوت کرد، اول اسمش رو خاطرم نیست، چیز برلین بود، صدر برلین آقای
اگر اشتباه نکنم فکر میکنم آقای ویلی برانت بود.
این نگاه کنید این مرد چقدر وطن پرست بود. وقتی یک وزیرش معلوم شد که جاسوسی کرده برای آلمان شرقی پیدا شد، آنی سیاه کار رفتن ها حتی گفتن خب بشون گفت نه من لیاقت ندارم و این من بگرد زمان دار باشه، اگه من وزیر خود نمشناختم لیاقتی ندارم. این ها هستن که بهشون میگن وطن پرست. این ها هستن که این هست که آلمان اینجوری جلو میره. اگه همچین شخصیت هایی توش هست، ما الان شما در نظر بگیرید همین الان در یک تشکل حزبی در اینجا هیچ کس حاضر نیست، یا باید در اون یک و دو باشه یا عضو نمیشه. ما چرا حزب نداریم؟ اگر حزب هم داریم همون 150 نفر هم که اون چیزا رو بین خودشون تقسیم کردن، یعنی اعضا همون 150 نفر اول هم، این 15 نفر از رئیس و اینا کمیته های فلان و اینا کمیته های فلان و این کمیته اون شرکا اون کمیته شرکا دیگه عضو وجود نداره. این که حاضر نیست عضو ساده یک حزب را قبول کنه. میگه من به شرطی وارد این حزب شما میشم که در رأس باشم، نفر اول باشم. این مشکل ما فرهنگی داریم، مشکل فرهنگیمون هم عمیقه متاسفانه، و تا این مشکل حل نشه، تا ما به طرف اینکه ببینیم سیاست یعنی چی، سیاست مداری یعنی چی، سیاست مردی به چی میگن، اینها را تا قشنگ نفهمیم، ندونیم، درک نکنیم و نگیریمش، نمیتونیم این مملکت رو نمیتونیم نگه داریم. همیشه این مشکل هست، همیشه نهضت هامون در وسط قیچی میشه، با وسیله یک عده قیچیش میکنن که از نوبت من که میرسه. این
آره، ما متاسفانه جناب دکتر میراسا قفه بسیاری از واقعا اعمال غیر اخلاقی و طالف منافع یک جامعه ریخته شده و میبینیم که هر کسی هر روزی برای مزدوری و کمال وقاحت گام بیشتر جلوتر میگذاره و از کسان دیگه هم سعی میکنه پیشی بگیره. واقعا قدیم اینطوری نبود، یعنی حتی آقای قوام السلطنه سعی میکرد که قایم کنه، خیلی هم مخالفت کنه که بنده اصلا با انگلیس ها چندان ارتباط نزدیکی ندارم یا فقط یک ارتباط دیپلماتیک دارم، ولی امروز میبینیم که در رسانه های ما، در نیروهای اپوزیسیون اکثرا همیشه همه چشم امیدشون به نیروی بیگانه است که این آقایون رو همونطور که اشاره فرمودی چگونه به رأس قدرت بشونه و چگونه اینا در مقام و مناصب و بعد بهره‌وری های اون قرار بگیرن. و بیشتر این شعارا در مورد مردم و وطن و غیره فقط یه شعارایی است که به مقصد برسند و به اون چیزایی رو که میخوان، و اگر اینا به مردم وطن رو دوست داشتن اولا حتی به زور و قدرت و حکومت از راه سلامتش هم فقط فکر و ذکرشون نبود، چه برسه به این که مقام و منصبی که از طریق مزدوری و سرسپردگی به دست بیاد.
دقیقا همینطوره. تا اون موقع که دو قطبی بود، عرض کنم یک عده به این قطع کشیده بوده، این زده به اون قطع برای چی برسانه در آذربایجان و کردستان اون اتفاق افتاد، این ها با پشتگرمی روسیه بود دیگه، با پشتگرمی شوروی
بله
بیشتار بشتانی این اتفاق افتاد.
بله
ارز کنم ارتش سوق در ایران بود و نمی داشت قشنگ جلو ارتش ایران نمی داشت که و همه را بیرون کرد، و یا این که تمام این احزاب چپ ما همه با پشتوانه یا با نویش یا حتی اینقدر جایی پس میشنم انور خوجه، یا انور خوجه اشغال رو میفرمنش رهبر خودشون که اصلا آدمی نبود، یه آدم احمق چی در یک کشور یک میلیون، و اینها از این برم یا انگلوفیل بودن یا امریکوفیل بودن یا در هر حال یا به این طرف امپریالیستی چسبیده بودن یا به اون طرف کمونیستی چسبیده. حالا که اون طرف سقوط کرده، اون این عجیب همین هایی که یک موقع قطبشون قطب رو بر بود خود سرشون برگردونن به طرف از اون قطب، دارن از این مدد میگیرن و از این کمک میخوان. این است که هیچ کس حاضر نیست بیاد اون گونه که میهن پرستان برای میهنشون اقدام کردن روی پای خودشون باشن، و اگر کمکی از خارج رسید این کمک جنبه کناری داشته باشه، جنبه بنایی و زیر بنایی نداشته باشه که مملکت رو از ما تحلیل بگیرن و بکننش مستعمره خودشون. نیست همچین اتفاق رفتن بودن خود کردن رفتن برای ایدئولوژی و دید وسیع تری بودن به گونه دیگری نگاه، ولی آنهایی که الان هستن آدم های کم جنبه با کم ظرفیتی هستن.
بله جامعه را شما واقعا اگر به تاریخ 100 ساله اخیرمون نگاه کنیم، بزرگترین زیانها رو همیشه از این گروه ها و یا تشکیلات سیاسی خودمون دیدیم. یعنی بیشتر اینا معمولا یا در پی به دست آوردن قدرت، اون هم همینطور با پشتیبانی از نیروهای بیگانه بودن، و یا اینکه به صورت با هر شرایط و هر نوع تزویری سعی کردن به قدرت برسن، و در واقع اینا بودن که اکثر این گروه های سیاسی ما بودن که سد راه واقعا رسیدن مردم به اهداف ملیشون شدن.
همینطور شما از تاریخ مشروطه را بیارید، بعد از مشروطیت حزب اعتدالیون و حزب دموکرات درست میشد، اینها خانه به خانه دنبال هم میرفتن هم دیگر میکشتن. چنان کردن، حالا یکی زبود چسیدوز به روسی جمع چسیدوز نبود، همچی چیزی بوده، من یادم نکم نبوده هم که یادم کرد، ولی اون چه تاریخ مشروطه را من میخونم میبینم، میگن حتی میرفتن طرف خودش توی مستراح قایم میکرد، این از بالا گرم این رو خودش مرد از بالا در سقف بر میداشتن یک تیر توی مغزش میکردن، از حزب اعتدال بود حزب دموکرات دنبالش برد.
بله
اینقدر از این کارا کردن تا انگلستان آقای به اسم رضا خان رو تعیین کرد که بابا برو بگیریم بل به شورا خاتمه دارید، و آمدن اصلا دیگه فاتحه مشروطیت رو خواند.
یعنی
کمانی که وقتی رضا شاه آمد دست ها بلند شده بود خدا را شکر، یکی آمد ما را از دست این بل به شو از دست این چیزا خلاص کرد. نمی دیکتاتور رو ما با راحتی پذیرفتیم، یعنی اجداد ما که تاریخ ما برای چی؟ برای اینکه همین گروه ها اون موقع هم همینجوری شد کردن به این ترکتازی ها و این زود خودشون رو به مقصد رسوندن ها. در بعد انقلاب هم علت بزرگی این که انقلاب به دست ملا افتاد 50% بالاش مال گروه های سیاسی ما بود، تون روی کردن و نفهمیدن چیکار باید بکنن، هر کدام فکر میکرد. الان هم بهش اقرار میکنن، اینا الان وقتی بگوی خودشون اقرار میکنن بگن آره ما واقعا اشتباه کردیم، میخواستیم زود به حکومت برسیم. همی الان شما ببینید یک حزب کمونیست کارگری مرتبا حرف این میزنه که آینده ایران مال من.
بله
یاد فردا این حکومت سکوت کنه اون چی کار میکنه؟ من شنیدم، البته نامش هم دارم توی اینترنت، یک گروهی که از اینها جدا شدن به نام حکمتیست، اینها میلیشیا درست کردن.
بله
میلیشیا درست کردن برای چی؟ برای که فردا نذارن آرامش به وجود بیاد. وقتی فرسان این حکومت جابر اسلامی سکوت کرد، اونها همون کاری که اون موقع کردن شروع کنن.
بله
این طور تسلسل بدبختی ادامه پیدا این است که من میترسم مجبور بشن مردم دوباره دنبال رضاشاهی میگردن، دوباره ناپلئونی میگردن. کاش همیشه میگم، همیشه میگم، اون دفعه هم گفتم، ای کاش این سران تشکلها و احزاب فراوان ما میفهمیدن که وزن خودشون رو اندازه بگیرن، اندازه عرض کنم نفوذشون رو در میان ملت میدانستن. اگر اینها رو میدانستن دیگه این کار رو نمیکردن، ولی متاسفانه همین حرف از انقلابی میزنن، انقلابی میزنن. انقلابی زدن هم یعنی همین، یعنی ما در آینده تفنگ دست میگیریم و برای اینکه خودمون بشیم در رأس بشینیم حتما خواهیم جنگید، و آینده ایران اگر اینجوری باشه رو خود دور خودمون میگردیم و همین طوری روزها را تکرار میکنیم بدون رسیدن به نتیجه. میگوارم روزی بشه که این سران سیاسی ما درک کنند که چه میخوان و چه راهی برای رسیدن به اون مقصود و مقصد صواب است و درست است.
بله، امیدواریم که با گفتگوهای بیشتر و بیشتر در مورد تمام این معضلات و مصائب اجتماعی بتونیم راه حل های و راهکارهایی درست برای رفع اونا پیدا کنیم.
بله، حاج کنم همین و در نتیجه من تصورم این است که کردستان یک امر انتزاعی نیست، که امر جداگانه از دیگر جدا نیست. کردستان اگر کشته داد به همین علت بود، داج و فرمودی برای اینکه عجله شد با کسی در افتادن که آرامش طلب بود مثل بازرگان. داج و فرمود محض اینکه بازرگان و بنی‌صدر سکوت کردن که اونا دموکرات بودن، دیدیم که تیر خمینی افتادن که بکش از اینها و بکش 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 اعدام. در اون موقع همش مذاکره بود، بلکه با مذاکره مسائل حل میشه و اینها نکردن. بنابراین کردستان هم جدا از دیگر نقاط کشور نیست و باید مسئلهش با تمام ایران حل بشه. اگر در ایران دموکراسی برقرار بشه، کردستان هم به دموکراسی خواهد رسید، به اون هدف خواهد رسید. ولی غیر این احزاب کرد منظور دارن، مقصود دارن. و حزب در کردستان چطور درست میشه؟ چرا در یزد ما حزب دموکراتی یزد نداریم؟ خب وقتی حزب درست میشه منظور هست، منظور رسیدن به حکومت هست، منظور این است که حکومت رو در دست بگیره. این دیگه چیز بدیهی، حزب برای همین درست میشه که در آینده زماندار بشه. و این حزب حزبای کردستان هم این منظورها را دارن. امیدوارم این منظورها را اگر دارن حساب یک پارچگی ایران رو از یاد نبرن. من فقط این رو میگم.
بله، ما امیدواریم که احزابی که در ایران تشکیل میشن بیشتر در این به این نگاه داشته باشند یا باورشون بر این باشد که ایرانی رو در جهت آبادی و آزادی و استقلال ایران تلاش کنند، نه در جهت وابستگی و یا به قدرت رسیدن خودشون.
منم برای همین امیدوارم که واقعا این حزب‌ها برای همه ایران تلاش کنند. واقعا تلاششون دقیقا برای همه ایران باشه، بخوام ایران رو نجات بدن. الان ایران گرفتار، تنها کردستان گرفتار نیست.
بله.
این درست من یادم میاد موقعی که چندین سال پیش نویسنده ها یک نامه نوشتن، ما نویسنده ایم.
بله.
دوره آقای هاشمی.
بله، 150 نفر
صد خوده امضا کردن، مرحوم شاملو امضا نکرد. بعد وقتی ازش پرسیدم گفته بود والا میدونی چیه، نویسنده که از بقیه مردم جدا نیست، مگه بقیه مردم آزادی دارن کار کنن، آزادی دارن غذا بخورن، آزادی دارن لباس بپوشن، آزادی دارن الان حرف بزنن. ما اگر آزادی میخوایم نبرای نویسنده. وقتی حرفش درست بود که اگر وقتی در مملکت آزادی باشه نویسنده آزاده.
بله.
بخاطر اینکه دیکتاتوری هست نمیتونی بنویسی. وقتی برای دیگری دیکتاتوری هست برای شما که نمیدارن بنویسی. بنابراین این کار چیزی نیست که من نیستم این فرق کاری به سیاست نداریم. این بود که اون امضا نکرد به حرفم درست شد. اینم اینجوریه، ما کردستان یا آذربایجان تنها نباید بگیره ما آذربایجان. وقتی گفت ما آذربایجان جدا میشیم مستقل میشیم، این یه خود فقیله برای مملکت، برای ناحیه، برای حتی خاورمیانه شاید مشکل ایجاد کنه. ولی وقتی ما میخواییم ایران را مثل آلمان کنید، مثل فرانسهش کنید، خیلی خوب. در فرانسه مگر شهردار هر شهر رو عالی و شهر انتخاب میکنه؟
بله
رایی میدن عالی میشه. این همون ما میخواییم همین بشه، ما همینه میخواییم. وقتی شهردار سننده چون خودش انتخاب شد دستور میده آقا در مدارس باید در پیاتشار ابتدایی کردی حرف بده، این همه چیز حل میشه. این است که امیدوار هستم که گروه ها و دستجاد و آدم های سیاسی و سیاست مردان ما، سیاست مداران ما، اگر واقعا خودشون آلوده سیاست کردن ها، قسمت میهن پرستی رو بیشتر تقویت کنن در وجودشون.
بله بله جناب دکتر، این راستا متاسفانه توی بیش از این 100 سال اخیر ما هرگاه به تاریخ نگاه میکنیم، کسانی که به عرصه سیاسی جامعه ایران وارد شدن، معدودی توشون آدم های بسیار معدود آدم های اخلاقمند و آزادی خواه و با شرف و مستقل و ملی میبینیم، ولی به اکثرا میبینیم که کسانی هستن که یا وابسته به بیگانه هستن و به دلیل قدرت طلبی و زورمداری به هر شرایطی هم تن میدن تا به قدرت و زور برسن، و متاسفانه تعدادشون هم کم نبوده. همچنان همونطور هم که صحبت شد، تمام حرکت های جامعه، این تلاش های هموطنان عزیز، این نیروهای مردمی ما رو با شکست روبرو کردن، و متاسفانه که هیچ چاره ای نیست غیر از اینکه اینا رو بیشتر بشناسیم، در موردشون صحبت کنیم و اعمالشون رو واقعا هرچه بیشتر روشنتر برای مردم آشکار کنیم.
درست است که همین اکرش یک تریبونی بود و چند نفر از این نوع به اصلاح چیزهای مختلف، گرایش‌های مختلف با هم صحبت میکردن. یعنی من الان این حرف میزدم، یکی میامد این دو مرقه شما اشتباه میکنید، اینجوری نبوده که. و اون موقع من دلائلم را میگفتم، بینیم یک بلاخره من درست میگم یا ایشون درست میگه، چون شاید واقعا من اشتباه کنم، ولی من میگم اشتباه نکردم، برای اینکه من میبینم که خود من بودم در اون جنگ کردستان و حمله به پادگان و عاقبت اون سرهنگ چیز خانه نشینی شد، خودشو بازشسته کرد با سرهنگی و سرهنگ سفری و سکته کرد، از دق کرد اینقدر این همشهریاش. اون موقع رفتم اسلحه را گرفتم پشت سرش که دستور بده پادگان را به ما تحویل بده. اینم دستور داده گفت رو سرگرد، اونم گفت سرهنگ چی داری میدی؟ اینجا میدونی چقدر اسلحه ریخته اینجا؟ من گفت من خودم به کشتن میدم، ولی پادگان رو تحویل نمیدم. و الا اون دستور داده بود تفلکی بلای سرش واسده میدن. هم یکی از اون اشخاصی که واسده بود اون آقای اردلان کومله بود که بعدها خودش ترور کردم در خارج، وکیل دادگستریم بود در شانندش. ولی من نمیدونم اینها چجوری اینقدر عجله داشتن که به این زودی زماندار کردستان بشن. با چطور من اون روز یادم میاد آقای یوسف زاده به یکی از همین دوستان که اینجا گفتن آقا زوده الان زوده بذارید این همیش ما پشت چیزها این بایستادن میخوان شهر برگرده، من معلوم نیست که چه پیش میاد، شهر رفته اجازه بدیم این دولت موقت محکم بشه برگشون. نه 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 الان وقت، الان دولت ضعیفه، هر کاری که ما میتونیم الان باید بکنیم. من اینها را شنیدم که این حرفا را الان میزنم.
بله بله کاملا درست. بله
بوجه فرمیدی من از خودم حرف نمیزنم، اینا حرفایی که اونها به من دادن. یعنی داره من در این چه استفاده میکنیم از ضعف دولت که بلکه کاری بکنیم. این هاست که اگر کردستان به این روز افتاد، علت این بود که حساب نکرده، زرع نکرده، پاره کردن. متاسفانه.
بله متاسفانه در همین جا هم در بسیاری جاهای دیگه، و اگر که همونطور که اشاره فرمودید، اگر این آقایون بعد از انقلاب پیروز شدن، علتش اشتباه گروه های سیاسی ما بود که این فرصت رو برای این آقایون آماده کرد که با اختناق و بعد استبداد همه نیروهای مردمی رو سرکوب کنند و به قدرت بشینند.
بله، به حساب اون موقع مردم در تب این قرندسی شاه فرار کرده، انقلاب شده، ملت ایران آزاد شده، فکر نمیتونه که به این روز بیفته. با محض اینکه گفت به مردم آقا این بازرگان نمیتونه جلوی ضد انقلاب را بگیره، خود بود مردم محصل تفنگ دست گرفت، بریم جنگ کردستان، بریم این کردها نمیذارن انقلاب پیروز بشه. اینطوری شد و چون متوجه نبودن. الان اگر می کردن خب شاید همه مردم ایران دنبالشون بودن، ولی اون موقع نه، اشتباهی کردن که هم ضرر خودشون تموم شد، کشته زیاد دادن و هم ما را هم انداختن به دامن آخوند. این بزرگتری نقطه ضعف گروه های سیاسی ماست که عجله دارن در رسیدن به پیروزی برای گرفتن حکومت به دست خودش. این تنها یک جمله است من خدمتتون عرض میکنم: عجله برای پیروزی به خاطر در دست گرفتن زمان داری.
بله، و متاسفانه که معتقد نیستن حکومت از آن مردمه و باید مردم خود بر سرنوشت خود حاکم باشن، نه یک گروه. یک گروه میتونه برای به اندازه گروه خودش فعالیت کنه و در راه خودش باشه و کاری نکنه که حقوق دیگران رو تضییع کنه، ولی متاسفانه اینطوری نیست. میبینیم که بله، اینی که فقط برای برسن به قدرت
با اصلاح به نتیجه برسه، اون به رأی مردم عقیده نداره
کاملا.
اصلی که میخواد با اصلاح به زمان داری برسه، خود دیکتاتوری ایجاد میکنه در آینده.
صد درصد
میگه با تعداد کم ولی به ضرب اسلحه. همین کاری که الان آقای خامنه ای میکنه.
بله، همین کاری که آخونده کردن دیگه.
10% مردم باشه، 15% مردم باشه، ولی حاکم هم برام دیگه یازدادان که به زور اسلحه هست، اون هم همین بود دیگه. و الا اگر دموکرات هم باید اجازه بدم مسائل از طریق دموکراتیک حل بشه.
بله، دکتر مرسا خیلی سپاسگزارم. این فرصت رو به ما خواهید داد که در جلسات دیگه با هم باز به گفتگو بشینیم، همینطور راجع به مشکلات رو و راه حل ها بپردازیم.
خیلی خیلی سپاسگزارم. من هم همینطور در خدمتون هستم. هر موقع فرمایید بنده در خدمت شما و شنوندگان گرامیتون خواهم بود.
خیلی سپاسگزارم جناب مرسا باز هم، و بعد تا گفتگوی دیگه با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
من هم و از شما و شنوندگانتون بدرود میگم.
بدرود. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمدعلی مهراسا، یکی از استانداران کردستان پس از انقلاب، درباره کردستان و مشکلات امروز ایران، فدرالیسم، خودمختاری و همچنین اقدامات نیروهای مزدور و سرسپرده به بیگانه در جهت عدم موفقیت ملی و ناکارآمد کردن نیروهای مردمی توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.